السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. چقدر لذت بردم دیدم داره زیارت عاشورا رو حسین آقا میخونه، رفقا همه متوجه زیارت عاشورا یا زمزمه میکردن یا در تفکر. این خیلی لذت بخشی، اول صبح جلسه بیایی و بعدم کارهای زائد انجام ندی. متاسفانه گاه حدیث کساب و زیارت عاشورا و تلاوت قرآن که اوائل جلسه میخوانند اصلا به عنوان یک حقیقت مستقل بهش نگاه نمی کنن. اما اینجا دیدم نه کسی با موبایلش ور میره نه خلاصه رفت آمد زائدی. قلبا خوشحال شدم. خدا انشالله خیر دنیا و آخرت به همه تون عنایت بکنه. خدا اون چی که میخواید انشالله به صلاح دین و دنیاتون هست حتما خدای متعال عنایت بکنه. این ادب خیلی خوبه. آدمی چیزا رو که در جلسات مشاهده میکنه خوشحال میشه، یعنی که نه مثل که الحمدلله همه رو به رشدن. و اینی که ذکر سید الشهدا علیه السلام بشود، آره انسان ادب به خرج بده، این خیلی مهمه. و اونم من میدونم این موقع صبح خستگی عرضم به حضور شما، تازه روز تعطیلم هست، باید برید جای دیگری استراحتی کنید، فرصتیست دیگه بالاخره برای استراحت. اما حالا به هر دلیلی میاید پای مکتب اهل بیت. بعضی تو صبح نخوابیدن، اما آدمی که نمیخوابه حال هیچ کاری نداره. ببین شما وجودتون دست کس دیگری است که گریه میکنید، اراده دست خودتون نیست، اصلا اختیاری نیست. الا شما تو صبح نخوابی بعد هر اتفاقی هم بیفته حداقلش اینه حال گریه کردن نداری. اما چی میشه تو از مظلومیت اسم پیرهن ابو عبدالله آمد گریه کردید؟ اینا یه چیزهای عجیبی است. معلومه که مال خودت نیستی، یعنی تسلط قلب ذهنت در اختیار کس دیگری است. پدر مادرتون رو دعا کنید، آره خودتون رو دعا کنید، آره گاهی عقلتونه گاهی فکرتونه. و هر دلیلی که این اول صبحی پاشدی اومدی به هر دلیلی حمدش رو به جا بیار، یه خیلی آره مهمه. حرف دلم رو زدم دیگه. اونم این زیارت عاشورا خیلی خوب بود. حسین آقا خدا انشالله ببخشد به پدرت، از یک فلسه پدر ذاکر با اخلاص یه همچو بچه یه هم توقع میره دیگه، هم روزه و هم زیارت عاشورای خوبی. هم عرض کردم قبلا براتون که از عارفان بزرگ معاصر ما که مرحوم آیت الله عظما بهجت خیلی بهشون ارادت داشت، مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی بوده. واقعا سلطان بوده آقا، سلطان واقعی، نه سلطانایی که ما میگیم، واقعا سلطان بوده. در علوم متعدده در اوج بوده، من جمله در عرفان. یه شخصیت کم نظیر، اگر هم بگوییم بی نظیر مادون معصوم همچین مبالغه نکردیم. برید احوالاتش رو بخونید. بعد یک بزرگ دیگری که خودش ولی بوده، مرحوم آیت الله سید منیرالدین بروجردی، ایشون در سامرا خدمتش رسید، دید حالا دستش رسیده به این مرد بزرگ، خوبه یه چیزی ازش بخواد که برای دنیا و آخرتش مفید باشه. او هم دستورالعملی داده که این دستورالعمل خیلی ساده ولی خیلی عجیب آثار بسیار خاصی داره و او تأکید کرده است. کی داره دستور عمل رو میده؟ ملا فتحعلی سلطان آبادی، مرجع فقیه عارف. کی داره ازش سوال میپرسه؟ مرحوم سید منیر بروجردی که در کاشان دفنه، ایشون هم در حرم امیرالمومنین دفنه. گفت سه تا کار رو انجام بده. یک، از نماز اول ماه غافل نشو، اول هر ماه نماز اول ماه رو بخون. دو، هر وقت شنیدی کسی از دنیا رفته شب اول قبرش براش نماز وحشت بخون. سه، زیارت عاشورا. الله اکبر. ما آخر نفهمیدیم که چی تو این زیارت عاشوراست که از نون شب واجب تره، از هر چیزی. بعد از واجبات ما هیچی به قدر و قیمت زیارت عاشورا نمیرسه. هیچ. زیارت عاشورا، زیارت عاشورا، زیارت. هر جا میری زیارت عاشورا. چی هست ما نمیفهمیم. و با این ادبی که امروز خونده شده و همه توجه داشتید خیلی عالی بود. زیارت عاشورا هیچ وقت عمر انسان ترک نشه. چی درش هست ما؟ من که نمیفهمم، شما شاید یه درکی از این زیارت شریف عاشورا داشته باشید. نگذاریم زیارت عاشورا ترک بشه. یه دو سه تا نکته هست تو زیارت عاشورا، رعایت کنی آثارش رو میبینی. یکی این که نکنه خدایی نکرده در دل با دوستان امام حسین یا چیز حال دیگری داشته باشه، چون میگی انی سلمون لمن سالمکم. یه کسی اگه باد خوب نیست ولی میدونی با امام حسین خوبه، ناراحتیش رو به دل نگیر، تو سلم باد باش. با تو خوب نیست، ما که میزان نیستیم، ما که میزان حق نیستیم. یقین داری که او نوکر امام حسینه، در نوکریش چه امتیاز داره؟ نه به من مربوطه نه به شما مربوط، به کسی مربوط نیست، کس دیگه میخواد نمره بده. این حواسمون جمع باشه. یکم تو بحث حقوق شرعیه است، وقت طرف خمس نده زیارت عاشورا بخونه، چون خودش رو هم لعن میکنه و آخرت ها بین لو ولا ذالک. این هم یکی دو نکته رعایت بشه، زیارت عاشورا انسان رو از ملک به ملکوت میرساند، از قعر چاه به اوج ماه میرساند، از ذلت به عزت میرسونه، مهمات دینی و دنیوی ما رو کفایت میکنه. صاحب مدارج عالیه بیان میکنن که راه زیارت عاشورا است. حالا اینم به برکت این توجه شما و خوندن زیارت عاشورا عرض کردم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب جلسه به احترام حضرت صادق سلام الله علیه هست در این صبح شهادت. میشه مباحثی رو مطرح کرد پیرامون شخصیت حضرت صادق سلام الله علیه. من یه مقدمه ای میخوام عرض بکنم و بعد یه نکته ای رو که انشالله منفعتی برامون داشته باشه. ادیانی که قبل از پیغمبر خدا بوده، اسلام ما که البته همه انبیا مسلم بودن، اما حالا دین مسیحیت، یهودیت و زرتشت و همه ادیانی که بودن، همه پیغمبر که آمده، این وقتی می آمدن بعد از سالیانی دینشون دچار تحریف می شد، دچار سقوطها، گاه صعودها، بعدم یهو می رفت به یه جایی که نیازمند به این بود دین بعدی بیاد، یعنی که انه اون دین اصلا فراموش شده، یادشون می رفت، اصلا مثل که یادشون رفت تعالیم انبیای گذشته. و عموماً هم ادیان از خودی ها می خوردن، یعنی از درون خود دین یا افرادی پیدا می شدند و به انحراف می کشوندن. وقتی اسلام ما یعنی پیغمبر عظیم الشأن به بعثت رسیده، دینی آورده که این دین در هیچ شرایطی نابود نمیشه، در هیچ شرایطی ساقط نمیشه، یعنی تا قیام قیامت، تا اون موقعی که دیگه قرار این نشعه جمع بشود، دین اسلام است. مثل مسیحیت و یهودیت و زرتشتی و ادیان دیگر مثل اینا که نیست، نه، این دین وجود داره. پس این پنبه ها رو باید از گوش بیارن بیرون که وقتی اسلام سقوط میکنه و نابود میشه، اصلا چنین چیزی وجود نداره. بله، در دورانهای خب یک خلاصه شیبی داره و بعدم گاهی سعودی داره و اینا همیشه بوده، لذا بحرانهای عجیبی رو هم دین در خودش دیده، اما هیچ وقت نرسیده به نابودی و سقوط. هر روز ما داریم میبینیم در دنیا که چگونه هست پیشرفت اسلام، اسلام گرایی. وقتی اسلام حراسی هست، صد برابرش اسلام گرایی وجود داره که میان کاری میکنن که شما از اسلام حراس داشته باشی. وقتی ایران حراسی رو مطرح میکنن در دنیا، پس گرایش به ایران زیاد شده و وقتی میان با امام حسین علیه السلام ور میرن با مکتب سید الشهدا زیارت رو روزه رو هر چی که متعلق به سید الشهدا است، یعنی مؤثر واقع شده. این اصلا هیچ جای شک و تردیدی درش وجود ندارد. منتها اینکه بفهمی یه جاهایی که دین به حسب ظاهر کمرنگ میشه وظیفه ما چی هست. اونجا ما یه وظایفی داریم، باید به میدان و یاری بکنیم. از سیره ائمه معصومین این کاملا برمیاد در دورهای الان. دیروز غروب عزیزی از رفقام میگو آقا ما شدت این مثلا ناهنجاری های به وجود آمده اخیر در اجتماع خیلی شتابش زیاد بوده. گفتم شتاب از این بالاتر که 50 سال بعد از پیغمبر سر پسر پیغمبر رو نیزه قرار گرفته، دیگه شتاب از این بالاتر اول کارها، نه الان بعد از 1400 سال. یعنی بودن صحابی، آقا اینی که روزخونه میخونن برای شما، بلند شد اعتراض کرد به یزید که یزید چه داری میزنی به این سر، من خودم دیدم پیغمبر لب و دندانش رو میبوسید. یه طرفش مصیبت، یه طرفش اینه خب تو که صحابی پیغمبری اوور چه کار میکنی؟ یعنی دیدن اینها رو، خودشون با چشماشون دیدن که پیغمبر چه اکرامی میکرده سید الشهدا علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، ولی 50 سال بعد اصلا که انه دگرگون شده. اما آیا ائمه ما ناامید شدند؟ گفتن دیگه تمومه؟ الان آدم گاهی میشنوه از بعضی از متدینی میگه آقا دیگه نمیشه جمعش کرد، دیگه نمیشه مثلا فلان کرد. بابا ما تو همین تاریخ انقلاب خودمون جاهایی رسیدیم به بنبست، خدای متعال راه رو باز کرده. ما اگر متقی بشیم، تقوای فردی و اجتماعی، خدا راه باز میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، این فقط این نیست که ما انجام دادیم، جامعه اگر با تقوا باشه، خدا باور، خدا محور باشه، خدا راه رو باز میکنه. اگه مگه ماها مسئولین ما بیدار بودن تو فکرشون اصلا می گنجید قضیه تبس؟ همه خواب، بعد اصلا خوابم که نباشن بیچارا کی فکر میکرد اون بیابان یا چنین اتفاقی بیان باشه؟ خدا داره، خدا از همون عبابیل هنوزم داره در پارکینگش و اندلوزون میاره بیرون حمله میکنه نابود میکنه. گرد همه چیز به فرمان اوست، نه که تنها و حیوانات و نبادات و جماد، هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد. درست میکنی، یه راهی باز میشه. از اگر خیال میکنیم به ناامیدی داریم میرسیم، این معلومه که ما اصلا بوی از اسلام و مکتب اهل بیت نبردیم اصلا و ابدا. بعد حرکت اسلام، حرکت تشیع و حرکت انقلاب به کوری چشم شیاطین جنون اصلا رو به جلوست. اینطور نیست که ما پس رفت داشته باشیم، ما بحران‌های خیلی عظیم‌تری داشتیم به اینها. این همه خوبیا، حالا مثلا فلان گفت آقا به فلانی فلان عالم جسارت شده تو خیابون، گفتم چی داری میگی؟ به پیغمبر خدا وسط کوچه جسارت میکردن. شیعه دوران‌ها رو، امام معصوم رو، الان کجای اتفاقات میفته؟ مثلا قابل مقایسه نیست. خیلی ما دورانهای در طول، من عصر معصوم رو دارم عرض میکنم، اما اینکه ما بفهمیم اقدام به موقع چجوری، الان تکلیف ما چیه، این رو بفهمیم خیلی مهم. من میخوام روش های امام صادق علیه السلام رو بگم در دورانی که اضمحلال دین بود. یعنی گفتن دیگه آقا چیزی نمونده، یه چیزی نمونده، دیگه تموم شد، دیگه از دست کسی کاری ساخته نیست، دیگه از این بدتر نمیشه. در دوران تک تک ائمه بوده، بعدش که در زمان حضور امام معصوم، الان که اصلا چیزی نیست، ایستاد، باید مقاومت کرد، امید داد به مردم، دعا باید کرد، از همه ابزار باید استفاده کنیم که از این فضا و از این بحران هم ما بیایم بیرون. خب حالا امیرالمومنین علیه السلام این قطار از ریل خودش خارج شده. اول کار، آیا میفهمیم یعنی چی؟ اول کار پیغمبری که میگن آب کفنش خشک نشده بود، یه واقعیت دیگه، سقیفه تشکیل میشود. سقیفه یعنی قطار اسلام، قطار ولایت از ریل خودش خارج شد. خب امیرالمومنین چه کار کرد؟ امیرالمومنین، یکی میگن امیرالمومنین خانه نشین شد، از یک منظر تهمت به امیرالمومنین است، از یک منظر درسته. یکی امیرالمومنین بره تو خونه بشینه کار با هیچی نداشته باشه، آشا و کلا. از این نظر که امیرالمومنین مرکز هدایت رو بیتش قرار داد درسته. نشست تو خانه، الان باید تو محل کار باشه، دارالولایه که اسمش هست که دارالخلافه، بله الان نشسته در منزلش. اینجا چه کار میکنه؟ میاد حضرت کار میکنه، از طرفداری از مردم، گره گشایی از مردم، همه کارها رو امیرالمومنین انجام میده. بعد امیرالمومنین میاد موضوع دینداری مردم، موضوع بازگشت این قطار از ریل خارج شده به ریل خودش، زلفش رو گره میزنه به مسائل اقتصادی. نظام امیرالمومنین چاهای فراوان، قناتای فراوان، باغهای فراوان. میدونید که امیرالمومنین از ثروتمندترین افراد زمان خودش و بعضی از زمانهای دیگر هم بوده، به حسب ظاهر ها، به حسب ظاهر دارم عرض میکنم. حالا برای زندگی شخصی خودش بله زاهدانه حضرت زندگی میکردن، میدونست که باید این کار رو بکنن. الان دیدی بعضی داد میزنن، خب چیکار کنیم؟ هی میگن کار فرهنگی. کار فرهنگی یه راهش همینه دیگه، یا موضوع اقتصاد رو حل بکنی. حالا من طلبه ای برم امر معروف نهی از منکر کنم، وقتی شما نمیتونید ماشین و دلار و سکه و این چیزا رو حل بکنید، چه تأثیری داره؟ و بی تأثیری دیگه، انجام باید بده. دیشب توی جلسه عرض کردم اگر مسئولین ما لطف کنن، منت بگذارن بر سر مردم و خون شهدا، محبت کنن، فکر نکنن، برنامه ریزی نکنن، هیچی ننویسن، هیچ ایده ای ارائه ندن، فقط همین چیزایی که آقا میفرماد عمل بکنن، گلستان میشه. این پیرمرد به جا همه فکر میکنه، به جا همه برنامه ریزی میکنه، به جا همه هم طرحهای ناب داده، عمل نمیکنن. کجا کی عمل کرد؟ الان دیگه تشت رسواییشون هر دفعه داره زمین میاد که آقا هر با هر جا جلسه میگه ما اینا رو که گفتیم ولی عمل نکردن. آموزشش، پرورشش همینطوری، ارشادش همینطوری، نمایشگاه کتابش همینطوری، همه هی داره یکی یکی بیان میکنه، یادش دیگه چی گفته، چی ابلاغ کرده. لطف کنن، هیچ تر ندن، نظر ندن، خودشون خسته نکنن، یه استراتی به این مغز بزرگوارشون بدن، همین حرفای آقا رو عمل بکنن، کار درست میشه. امیرالمومنین میاد گره میزنه. خب امیرالمومنین متوجه است که چطور باید کار بکنه. امام حسن مجتبی علیه السلام همینطور، مردم میان در عرصه قرار میگیرن، بعد عقب نشینی میکنن، امام حسن سوال میکنه، اینجا الان میفهمه اینه درسته که باید اسلام رو نگه داشت. سید و شهدا علیه السلام هم که دیگه میدانید اصلا ما نبوی القدوس و حسینی البقا هستیم. اما آیا بعد از امام حسین علیه السلام به حساب ظاهر فوری کار درست شد؟ نه، بیداری رخ داد اما ثمراتش هزار سال بعد داره خودشو نشون میده. به حدی شده که امام سجاد علیه السلام، امام باقر میفرماد که پدرم داشت راه میرفت، یه کسی آمد گفت آقا قیام کنید، الان توابین کذا و کذا همه اینا، آقا بیا، گفت ما به اندازه گوسفنده چوپون یار داشته باشیم قیام میکنیم. میگه من شمردم اینو چند تا دیگه، 17 تا گوسفند جلوشه، 17 تا نیست بعد از عاشورا، چی داری میگی برای خودت؟ 17 تا که بمونن پاکار. خب حالا هی بریم جلوتر ببینیم چجوری اینا چه کار میکردن، واقعا میگفتن چیزی نمونده. شما حساب بکن، حق اهل بیت الان خلافت، دیگری آمده نشسته، اصلا تصورش یه تصور دیوانه کننده است. اما ائمه نامید شدن؟ نه، اصلا ائمه جسارتی چیزی به مردم کردن؟ نه، ایستادن مقاومت کردن که این کار درست و درست میکردن. حالا رسیده به دوران امام صادق علیه السلام، ما احادیثی که رسیده به ما حدود 60,000 خورده است، از این 60,000 خورده ای 38,000 تا 40,000 تاش فقط از امام صادق علیه السلام. حالا احادیثی که به ما نرسیده یا نزد محدثین اعتباری نداشته، اونو جای خودش که در چه دورانهایی یه صلواتی نهد بفرمید. اینا دیگه جای خودش. اما امام صادق علیه السلام اون موقعی که میگفتن آقا دین دیگه چیزی ازش نمونده، امام میاد وسط میدان، چجور میاد وسط میدان، چه کار کرده امام صادق علیه السلام. به نظر میاد ما از همین اقدامات امام صادق علیه السلام الگو بگیریم، عمل بکنیم، حتما به نتیجه میرسیم. هیچ جای شکی نیست. اولا امام صادق آمد علم رو مطرح کرد به عنوان یکی از حلال‌های مشکلات، یک کلید. چرا ما در روایت داریم العلم سلطان، علم، علم محوری. علم اگر بیاد، عالم اگر بیاد، فرزانگان اگر بیان، به اونها میدون داده بشود، در همه عرصه‌ها از خیلی از بحران‌ها انسان عبور میکنه. اما نگفت دنیا چه شده خراب، موشا میخورن شراب، یا میبینی یه الف بچه اصلا بوی از اون موضوع نبرده، هیچی سر جا خودش نباشه، وضع بد میشه، وضع خیلی بد میشه. علم به عنوان یک چراغ امروز جای هر کس پیدا شود ز مجلس، کن ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد. امام علم رو مطرح کرد، رو این موضوع کار کرد. حالا همون موقع یه عده‌ای میومدن آقا قیام، آقا چنین چنان، امام هم اول نمیگفت نه دیگه، خب باشه چقدر یار دارید بید، معلوم میشه تو امتحانات همه رفوزه میشدن. امام با این علم چه کار کرد؟ اسلامی رو که هیچی ازش نمونده بود، هیچی، آل محرم به شما عرض کردم که دید سر قبر داره گریه میکنه، سر قبر حجره، یه آدم پیرمرد میانسال بهش گفت که این قبر کیه داری به سرش گریه میکنی؟ گفت قبر مولای ما حجر است، شهید شده. گفت کی کشتش؟ گفت مولای ما معاویه کشتش. ای واگه میشه؟ مثل اینه که الان یه نفر بری کرمان سر قبر حاج قاسم بیداره گریه میکنه، به چه داری گریه میکنی؟ بگی آقای ما این خلاصه سردار دلها حاج قاسمه، آقای ما مثلا چنین. یه خب کی کشتش؟ بگی سردار دلها ترامپ. یعنی چی؟ دقیقا همینه دیگه، دقیقا همینه. برای حاج قاسم گریه کنی بعد بگی کی کشتش؟ آقای ما ترامپ کشتش. قاسم یعنی چی؟ اتفاق افتاده، اطلاعات مردم در حد صفر. مسائل شرعی که از امام حسین میپرسن 5 تا مسئله شرعی ثبت شده در تاریخ، واقعا دیگه چیزی نمونده. اما امام صادق میاد چیکار میکنه؟ با تفسیرش، با کلامش، با مسئله فقه، با مسائل دعا، عرفان، همه چیزهایی که از مسیر خودش خواهی، اینو بحث داره، من دیگه فهرستوار دارم محضرتون عرض بکنم، همه اینها رو درست کرده امام صادق علیه السلام. تا جایی که ما در احکام، خیلی از احکام اهل سنت از امام صادق علیه السلام نمیتونن، منطقه منطبق با علم است، با منطق است، با استدلال است، ایستاد به معنای واقعی مقابل انحرافات امام صادق سلام الله علیه. با تربیت شاگردان، اینه که آقا اخیراً نسبت به امور تربیتی اشاره کرد، همینه. الان بعضی از معلم ها اصلا بیدینن، معلم دیندار رو مدیر مؤاخذه میکنه، چرا از ما این مسائل میگی به بچه ها؟ یعنی چی؟ چرا؟ چون امور تربیتی رو درش رو به گل آوردن، امروز داره خودش رو نشون میده. امام صادق میشینه پای تربیت و انهای مختلف. در طول این سالیان چند که فرصتی پیش آمد در رفتن بنی امیه و آمدن بنی العباس، اون فرصتی که فراهم شد، امام 4000 شاگرد در علوم متعدده تربیت کرده. این روش بود، علم محوری، تربیت. دومین روش امام صادق علیه السلام محبت بود، این کار رو کرد. دید حالا که از دور این خاندان پراکنده شدن، او برم تبلیغات فراوان، سیاه نمایی فراوان، کارهای تبلیغاتی فراوان، امام صادق خودش مونده. خب چیکار کرد؟ آمد محبت محور کرد جامعه رو، تا جایی که ازش دین رو میخوان تعریف کنن. آقای ابن رسول الله، ما تازه فهمیدیم امام صادق چقدر دانشمنده، تازه فهمیده بودن ها. گفتن آقا دین چیه؟ فهمید حل دین الا الحب والبغض، محبت رو میره وسط جامعه قرار میده. بعد این محبت رو که داریم میگیم، نه اینکه محبت به دوستان، او که اصلا معلومه، شنیدیم دیگه، معلب نخونیس از اصحاب سر و خاص امام صادق علیه السلام، آدم تیزی بوده، وکیل خرج امام صادق هم بوده، یعنی امام صادق کاری که انجام میده این حساب کتاب دستی بود، وکیل خرج بوده، حواسش هم بود. بعضی از شبها رصد میکرد که وقتی دشمنا بالاخره آقا رو ترور نکنن، یه شب میگه من پشت سر حضرت رو افتادم، حضرت یه انبان بزرگی رو دوش مبارکش حرکت کرده، یه جایی رسید ظاهرا پای مبارک حضرت سرخوردی هرچی افتاد زمین، یه انبان و اینها، سایه هم افتاد صدا، امام کی هستی؟ گوه آقا مولا هستم. اینجا چی کار میکنی؟ آقا آمدم خدمت شما، وقتی جسارتی به شما نشیم هست. حضرت فرمودم مولا اینا رو جمع کمک کنید. میگه جمع کردم دیدم نونه، نونه رو جمع کردیم و آمد بلند کنید، خیلی سنگینه، این مال کار چند نفر بلندش کنن؟ گفت آقا بده من انجام بدم. فرمود اولا منم به این کار، کار خوبی است دیگه، من امام تو هم، اولا منم، نه آقا جون بازی در بیاره بیرون. گفت نه اولا منم، خودش برداشتیم چیکار کنم؟ پشت سر آقا اجازه میده خدمت شما باشم؟ بیا دیگه تو که اومدی. میگه رفتیم زله بنی ساعده. زله بنی ساعده کجا بوده؟ محل کارتون خوابا بوده، کسانی که خونه نداشتن چیز نداشتن، یه سایبونی درست کرده بودن اونجا استراحت، همه هم خواب. حضرت این نونا و چیزایی که برای تقسیم کرد بینش، دیدم چه با محبت آدم. اینو گفتم آقا اینا از دوستان شما، یعنی اینو میشناسی؟ فهمو اینا دشمنان ما هن، اینا از معتقد ما نیستن، دوستان ما نیستن. فرمو اگه از دوستان ما بودن که ما نمک خونمونم باشو تقسیم میکردیم، نمک خونم. حالا من نمیخوام یه چیزی بگم بسوزونمتون، خود خدا رو خوش نمیده اول صبح اومدی، ولی یه وقتایی حواسون جمع باشه، اگه امام صادق امام زمان نمک خونش رو ما تقسیم نمیکنه، نکنه یه وقتی یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشه. با ائمه تو صفا باشیم، صمیمیت باشیم، صادقانه، ملک و ملکوت به دست اوناست. حضرت ولیعصر در یه ملاقاتی با حاج‌الملا آقا جان زنجانی گفته بود، فرموده بود بوده من همو کسی هستم که چرخ و پر عالم به دست منه، ای جانم چرخ و پر عالم واقعا من میده دیگه. میگه اینا تو از دشمنان ما، محبت به اونی که دشمنه. حالا ما الان بعضی از ناهنجاری اینا که دشمن نیستن، اینا با محبتن. من دارم از پله فرودگاه میرم بالا، خانم ایستاده تو همی اسفند ما، حالا از هم اینایی که دیگه الان مثلا چالرم به دور گردن پیچوندن، از قضا دوش دوش هم گواز آقای سوال دارم. گفتم بفرما، یه علام که جرات نیست چیزی بگی تو از این بحران در بین بیرون. مسئله پرسید، حالا مسئله چنین بود که ناخون کاشته وضوش درسته یا درسته؟ من ما با همینا نماز میخونم. حالا ما مسئله چی گفت؟ یه خر مقدسی از پشت سر گفت آقا به حجابش هم تذکر بده. آقا الان وقتی کارا نیست برادر من میده، خب من که اولا هستم به تو در این امر به معروف دیگه. حالا بعد سوالش راجب نمازشه، این دشمنه؟ با خدا اگه اینطور باشه. رسیدیم بالای پله تو فرودگاه، تو هم هواپیما، خب پشت سر من بود، من صدا زد گواج آقا، برگشتم شالش رو انداخت. من به آقا جواب دادم که سردش بشه خودش میندازه، یعنی فضولی موقوف. اونم خندید و رسیدیم اونجا، گفت آقا شالش رو انداخت و بعدم گفت که سردم نشد، به احترام شما انداختم. با گاهی باید محبت کرد. امروز تکلیف اینه که با محبت باید برخورد بکنه. این یه دارویست که جواب میده. لذا آمد پیش اون حکیمم، گفت آقا میخوام فلان موضوع حل بشه، فرمود محبت رو زیاد کن. بعد از مدت میگه آقا جواب نده، به قول امروز گفت دوزشه ببر بالا، زیاد بکن. جواب میده، در طول تاریخ جواب داد. ائمه ایطور بودن، اصلا آدم یه چیزهای حیرت آوری از زندگانی اهل بیت میشنوه، از نوع محبتی که داشتن به مردم. این رو ابراز کنیم به مردم، یعنی بفهمن که با اینا خودی هم دوستشو داریم، چون بخشش از لجبازیه، این لج رو اضافه نباید بکنیم. این هم که میگن آقا 40 سال کمکاری شده، بی خود میکنی. 40 سال چی کمکاری شده؟ 40 سال دارن خون جگر میخورن، کمکاری چی بوده؟ تو این قصه کمکاری نبوده، هی علکی خودمون رو زیر سوال میبریم. نه دشمن خیلی قدرتمندانه آمده. بابا تمام اسلام یه طرف، تمام کفر یه طرف مونده. چرا این رو نمیخوایم بفهمیم؟ خوب کار شده، دشمن هم دشمنیش قوی، خب من باید بیشتر کار بکنم. یه روشش امام صادق محبته. یه روش دیگر امام صادق علیه السلام در اون دوران این بود که پول خرج میکرد. پول، بابا ما اصلا انگار میترسیم پول خرج کنیم برای دین. یه جایی باید پول خرج کرد آقا، اگه میخواییم کار بکنیم پول. حالا یه بخشش در اختیار حکومت بیان، به خدا قسم تو همین مشکلات که ما البته درکم میکنیم، دولت داره با تمام وجود زحمت میکشن، میدونیم تو شرایط جنگی هم هستیم، ولی خدای اسبابی فراهم بکنی یا حال اقتصادی بدن به مردم، ببین چه اتفاقی میفته. یه بخشم خود ما هم هستیم، خصیص بازی در نیاریم بیرون، باید پول خرج کرد. ائمه اینطوری بوده. یعنی ما همش خیال میکنیم که معاویه فقط سر کیسه رو شل میکرده، نه خیر، اتفاقا سر کیسه اهل بیت بیشتر شل بوده، قشنگم شل بود. میرسیدن پول میدادن. نمونهاش رو براتون گفتیم، و آقا آمد گریه کرد و مرد عرب برشکست شده بود تو قصه بستان الاولی، امام چجوری به حکومت کرد؟ امام بهش خبر دادن فلانی داره میره، گزارش شما رو بده زیراب بزنه، رقم خوبی رو بهش دادن. حضرت معادل اون رقم بیشتر گذاشت، گفت برای بهش بدید. از تازه از عموزادگان هم بود. گفتن آقا این معلوم نیست، حضرت هم نگفت بیا سمت ماها، اون پول بهش بدید. پول رو گرفت و تقاضی هم که نداره، برگشت خدمت امام صادق علیه السلام. و یه جایی نترسیم رو بندازیم. یه وقت پول نداری، آقا گره یه برادر مؤمن نیست، یا یه کسی که حالا خیلی هم اهل نیست، میگم به دشمنا کار میکنه، اگه میتونی براش بدویی بدو، میتونی کاری بکنی انجام بده، روی بزنی رو بزن. چقدر افراد جذب شدن به اهل دین به واسطه ای که گره به کارش افتاده، یه دیندار رفته گره کارشو باز کرده. اصلا نمونیم که مراجعه بشود. اگه حدس میزنیم میفهمیم، حالا در توان اون سری چیزا از توان ما خارجه. بابا بحث خمس، حقوق شرعی که اینقدر مراجع ما حساسن، شما به شایعات دشمن توجه نکنید. مراجع تو این قصه از پاک دستان عالم مراجع هستن و بسیاری از وکلاشون خیلی حساسن ها. یکی مثلا گاهی میرید پیش فلان وکیل، میگه آقا اینقدر از سهم اجازه دارید، به خون دل گرفته، اینقدر رایزنی که آقا اجازه بدن مثلا اینقدر از خمس فلان جا مصرف بشه. درست؟ اینقدر حساسیت وجود داره. یکی از موارد مصرف خمس مؤلفت القلوب هست، یعنی شما پول امام زمان رو، سهم امام رو ببری بدی به فلان سنی، به فلان مسیحی، که این فقط بشم نگی بیا شیعه شما، دلش متمایل بشه، همین کفایت میکنه. رضا نمیفهمه، میگه نه غزه نه لبنان نه فلان نه بمان. اصلا تو نمیفهمی یعنی چی که بعضی از پول خرج کردن ها خرج نیست، یه سرمایه گذاری است، متوجه نیست که چه اتفاقی داره میفته. یعنی الان ما بریم یه جایی گره از کار کشور کفر با سهم امام زمان باز کنیم که این بتونه اندل لزوم حمایتی بکنه، دلش متمایل بشه بیاد. حالا تو این نفهم روسیه چه خبره، ای گیر بده بگو آقا اول با روسیه ایطوری بودین بعد این چنین شدی. خب چه میفهمیم؟ به خدا ما بودیم تو عصر معصوم، بعضی از اینایی که ما که نه الحمدلله گیر میدادیم به روش مدیریتی امامان معصوم، که آقا اینا ولخرجیه، چطوری خرج میکنی؟ پس اینم یه روش که پول خرج کنیم، جگر پول خرج کردن داشته باشی، اصلا نترسیدم. خیلی خوبه، یا خوب. بعضی برای زن و بچه‌شون هم پول خرج نمی‌کنه، خاک تو سرت، تو بلد نیستی زن و بچه‌تو مدیریت بکنی. هی دو ریال می‌خوان به زن بیچاره بدن، پدرش در میاره به اندازه حسابداری باید بیاد مفاسم میگن چی میگن، درست میگن تحویل بده که مثلا آره کجا خرج کردی چی خرج کردی فلان. خب تو نمی‌تونی نگه بداری. حالا تو این زمینه هم زیاده، من چون میخوام دو سه نکته دیگری عرض بکنم. یکی دیگر این بود که امام اصلا روشش امید بخشی بوده. شما یه جا بیارید، یک جا به قول طلبای یه قیلهی بیارید، یه جا یه کسی با ائمه ما مراجعه کرده باشه، این جریانی امام طوری حرف زده باشه
که ناامید بشن، یعنی بگید دیگه نمیشه. بابا اگه قرار بود نشه، اگه قرار بود نشه کربلا به وجود نمی آمد. کربلا ثابت کرد که میشه، میشه، میشه هر کاری رو درست کرد. هر قطار از ریل خارج شده رو میشه برگردون. مقتدای ما امام حسین علیه السلام این رو ثابت کرده، امام حسین ائمه ثابت کردن این کار رو. یه جا امید بخشی. شما الان ببینید بعضی حالا ممکنه مسئولیتشون در گرو مثلا حرفای خوب زدنه، اونا رو ما کار نداریم، اصلا کار با اونا ما نداریم که چطور حرف میزن، ولی واقعا واقعی صحبتهای کی امید بخشه؟ شما ببین هر دفعه که آقا با هر جمعی صحبت میکنه اصلا انگار غم و غصه و دشمنی و دشمن هم فراموش میکنه. خیلی خوبه، خب این واقعیته، این سیره اجدادشه، غیر از این اصلا برنه. میگم یه جا بیارید، یک جا، اوجش تو عاشوراست، سراغ نداره. امام حسن مجتبی علیه السلام تو اون شرایط سخت اصلا ناامید شده نشده. امام رضا علیه السلام فوشش میدادن، ای شما هم دنبال دنیا بودید دیگه، همین که شدی قائم مقام ولی عهد شدی دست برداشتی، اما ناامید شد؟ نه ابدا، چه اتفاقی نیفتاد. یه کار دیگر امام صادق، اینا میگم برنامه های امام صادق ما باید پیاده بکنیم، ملت و دولت. بعد بعضی میگه خب آقا این چیزایی که میگی باید حکومت انجام بده، مگه امام صادق حکومت دستش بود؟ یاد داده به ما، ما معلوم با همین کار رو بکنیم دیگه. سیره امام صادق علیه السلام. یکی دیگه از کارهای امام صادق علیه السلام این بود که موضوع مصلح آخر الزمان رو مطرح میکرد، موضوع مهدویت رو. بیشترین روایات ما در باب مهدویت امام صادق از خود پیغمبر امیرالمومنین ای امید بخشه، یعنی یه کاری کنی که مردم یاد امام زمان باشن، بفهمن یه کسی هست که آخر گره بشر رو باز میکنه و همین الان هم در حال باز کردنه. این رو بفهمیم ما، خیلی خوبه. ما تو زندگی های شخصیمون تجربه توسل به امام زمان رو داریم. خب چرا خیال میکنیم این امام زمان نمیتونه گره اجتماعی رو باز بکنه؟ چرا بعضی از علما و بزرگان رو من میشناسم اینا تحت قبه سید و شهدا علیه السلام به ما یاد دادن دیگه، توی مواقع دعا برید برای حکومت دعا کنید، برای انقلاب دعا کنید، برای مردم دعا کنید، اما یاد گرفتید برای مشکلات شخصی خودمون، چون میدونن که او آقا میتونه کار رو حل بکنه. این موضوع مهدویت، هر چقدر میتونید تو موضوع امام زمان ترویج و تبلیغ بکنید، دلها میاد به سمت حقیقت، به سمت نور، اگه مردم رو با امام زمان آشنا کنید. کار بعدی امام صادق علیه السلام این بود که مردم همه بفهمن کار ابا عبدالله چقدر بزرگ بوده. لذا امام شب و روزش رو میگذاره دنبال این معنا که مردم با امام حسین علیه السلام آشنا بشن. این کار امام صادق. این که من دارم میگم برداشت از سیره است، برداشت از روایات امام صادق علیه السلام است. یه نمونش کامل و زیارت. از جزئی ترین مسائل مربوط به امام حسین علیه السلام فرمود میشینید دور هم گریه میکنید برای جدم حسین. میدونید که وقتی گریه میکنید شما رو با نامتون میشناسن، با نام بابا ننهاتون استغفار میکنن، پیغمبر استغفار میکنه، امیرالمومنین از زهرا ما اهل بین، آه فلانی تو راه داره میره، اگه بره تو راه گشنش بشه، تشنش بشه، تو راه زیارت امام حسین این چنین ثواب داره، چنان چنان تشویق میکنه برای زیارت امام حسین علیه السلام. زیارت امام حسین، کاش ما میفهمیدیم چی تو زیارت امام حسینه، چی زیارت امام حسین. هر دفعه که انسان بره زیارت ابا عبدالله حسین، خب کار کیه؟ کار امام صادق علیه السلام. بفهمید آقا اطعام برای سید الشهدا، بله شعر دارن میخونن، اگر کسی شعر بخونه این چنینه اون چنانه، شعرخانی باشه، مرثیه گفته باشه، یه بیت شعر گفته، گریونده مردم رو تا جایی که میگه آقا تباکی، حالا حالم نداشتی قربون شما که اول صبح بلدی گریه کنی، دیدید که تو زیارت عاشورا و بلدید دیگه، اونجا امام صادق علیه السلام تباکی بکنی، میبره میگه این جنس اینقدر خوبه، اینقدر خوبه که ببخشید این لفظو به کار میبرم، بی‌ادبیش که اداش هم در بیاری کارسازه. من میدونم برای حسین گریه کنی، برای حسین گریه کنی ها. خب امام صادق علیه السلام تو همه کارها بیاد امام حسین علیه السلام رو هی مطرح میکنه، هی مطرح میکنه که بشینید دور هم گریه کنید بر حسین، زیارت امام حسین برید، برای امام حسین علیه السلام خرج کنید، برای امام حسین آره شعر بگید. خودش مریض میشه میفرماد برید کنار قبر جدم حسین برام دعا کنید. تربت سید شد، نماز میخونی با تربت بخون، شفا میخوای با تربت. یعنی چی؟ یعنی بشریت بدانید داروی دردها حسین است و بس. امام صادق علیه السلام اگه کسی میخواد بفهمه امام صادق چجوری اداره کرد جامعه رو، چجوری تونست اسلامی که از مسیر منحرف شده، یه راه مهمش ابا عبدالله الحسین که خدا رو شکر ما تو این کلاس ثبت نام کردیم و موندیم پاپرچم امام حسین علیه السلام، و این رو باید شکر کرد. امام صادق علیه السلام از زیارت بیان کردن آی توری زیارت بکن اصلا عطیه ای که آمده در زیارت سید و شهدا علیه السلام این شوقه. لذا تو مصیبت خودشون هم شوقشون بر اینه که برای امام حسین علیه السلام گریه کنن. نه یکی نیست خب ما الان روزه امام صادق چی میخواییم بخونیم؟ یه آغاز تو عالم که هزاران مصیبت تو یه روز ازش در اومده بیرون، هزاران مصیبت ما الان میشینیم برای امام صادق گریه میکنیم. چرا؟ که شأن آقای ما رو رعایت نکردن. درست واقعا هم شأنش رعایت نشد، بمیرم براش. شیخ الائمه هست دیگه، میگیم خب آقا شأنش رعایت نشد یعنی چی؟ میگه حرفش گوش نمیدادن مردم، حاکمان اذیت میکردن. میگه خب یه خورده یه ریستر اگر بخوای بگی یعنی چی شأن امام صادق؟ میگه خب بابا آقا بود، چون به جلو زن بچهش دستشو ببندی ببریش. میگه رعایت نشده دیگه، خیلی هم بده یه مرد رو جلو زن بچهش بگیرن ببرن. البته دیگه این حریم خیلی خراب شد از روزی که دستا امیرالمومنین رو بستن، دیگه امام صادق این مصیبت نیست. میگه خب شأن آقای شما رعایت نشد دیگه چه اتفاقی افتاده؟ خیلی بده. این رو ما طلبا خیلی خوب میفهم، عربا خیلی خوب میگن بابا آقا بوده برای خودش، تازه شیخ الائمه هست، بردنش بدون امامه بردنش، اما نذاشتن عوابتن بکنه میکشیدنش. میگیم لا اله الا الله. اینقدر یعنی به این آقا جسارت شدی؟ میگن آره، اون کثیف وقتی میخواست آقا رو ببره دستاشو بسته بود، بعد پشت اسب میکشید. میگه میشن آقای ما رعایت نشده. میگیم وای دیگه چه کار کردن؟ یقه امام صادق رو گرفتن که ببرن پیرهنش. میگیم وای وای وای، پس اون خانومی که آمد صدا میزد اگر حسین من تویی سرت کو، خاکم به سر عمامه سرت کو، اون رو ما کجا بگذاریم؟ میگه دیگه مصیبت همینه دیگه، آقای ما اوتور. آقا پشت سر اسب کشوندن خیلی سخته، یا نه بدنها رو به ردیف بگذاری بعد ده نفر بیان با اسب، اونم اسبی که نعل تازه زدن.